نسبت به مدت مشابه پارسال بیش از 16% رشد داشته است. مجری طرح خودکفایی گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت با این میزان از خرید گندم امسال نیز مثل سال گذشته تمامی نیاز گندم نان و صنف و صنعت کشور از محل تولید داخل تامین خواهد شد و به واردات گندم نیازی نخواهد بود. آقای سهرابی افزود ارزش گندم‌های خریداری شده بیش از 203 هزار میلیارد تومان است که 46% مطالبات گندمکاران پرداخت شده و پرداخت مابقی وجوه نیز در حال پیگیری است.
متخصصان یک شرکت دانشمندان موفق شدند نسل جدید حسگرها را با بهره‌گیری از امواج نوری طراحی و تولید کنند. سنجش سلامت انسان و حیوان، تشخیص خرابی تجهیزات پیشرفته و لرزه‌نگاری از جمله کاربردهای این حسگرهاست.
پایش سلامت بیماران با حسگر ارتعاشی، محصولی که در چند سال اخیر روند بررسی سلامت بیماران را آسان‌تر کرده است. اما در نسل جدید حسگرها امواج نوری جایگزین امواج مغناطیسی شده. حامد براتی، فناور.
یک سنسور ارتعاش شد با استفاده از تکنولوژی اپتیک و نور هستش.
در نسل جدید حسگرها با جایگزینی امواج نوری به جای امواج ارتعاشی سبب شده که کاربرد آن هم توسعه پیدا کند. فرشاد برازنده، مدیر شرکت دانش‌بنیان.
کاربرد توی سنجش سلامت حیوانات و انسان‌ها هستش استفاده می‌کنیم. برای لرزه‌نگاری و سنجش لرزه استفاده میشه. از این سنسور برای جهتیابی میشه استفاده کرد. برای میزان خرابی تجهیزات و پیش بینی خرید خرابی تجهیزات که همون بحث تعمیر و نگهداری پیش بینانه است میشه ازش استفاده کرد.
بهره گیری از امواج نوری در حسگرها فناوری مرز دانشی محسوب می شود که تنها توسط تعداد اندکی از کشورها توسعه پیدا کرده است.
تایوان هستش، امریکا هست، اروپا هست و چین هستن و ژاپن. این سنسورها از ارزان‌ترین قیمتش که حدود 5 دلار هست تا گرون قیمت‌ترین قیمتش که حدود 4000 دلار هست، توی هر بازه‌ای که وارد بشیم قیمت ما چیزی در حدود 1/3 تا 1/5 قیمت نمونه خواهد بود.
استفاده از امواج نور در انواع حسگرهای ارتعاشی موجب افزایش میزان کارآمدی محصول شده است.
مزیت اصلی که نسبت به سنسور خارجی داره اینه که با شرایط کشور اهم از نبود، تحریم و مسائل این تیپی بسیار سازگاره. موادی که در تولید این استفاده میشه از مواد بسیار ارزان هستش و این مواد قابل تعویض هستش.
به گفته مسئولان شرکت دانش‌بنیان، محصول فناورانه که در حوزه‌های مختلف از جمله سنجش سلامت و حتی بررسی و تعمیر تجهیزات صنایع مختلف برای رفع نیاز کشور تولید شده، حالا در مرحله توسعه صنعتی قرار گرفته است. محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما.
همکارم حسین باقنده و خبرهای ورزشی.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. فرنگکاران ایرانی روز دوم مسابقات کشتی نوجوانان جهان را با 5 برد و 3 باخت شروع کردند. در 5 وزن دوم رقابت‌ها در عمان اردن، ابوالفضل کرمی در 51 کیلوگرم پس از برتری با امتیاز عالی 16-8 مقابل سارپاس ترکیه در دور دوم، ابوفاره از کشور میزبان را از پیش رو برداشت و در مرحله 1/4 نهایی 10-1 عبدوکوف از روسیه را برد و به نیمه نهایی راه یافت. دانیال ایزدی در دور اول وزن 92 کیلوگرم با حساب 9-0 بودور از کرواسی را برد. در ادامه 6-0 مقابل کومیل جانوف ازبکستانی به برتری رسید و در دور سوم باید با برنده کشتی میانه نمایندگان آمریکا و روسیه سرشاخ شود. همچنین امروز محمد کاظمی در 72 کیلوگرم 4-2 نتیجه را به والیف از ازبکستان واگذار کرد. احمد بدرالدینی در 45 کیلوگرم 9-0 به آتشمان از ارمنستان باخت و ابوالفضل شیری در 60 کیلوگرم پس از یک دور استراحت 7-6 مغلوب شامیل از قزاقستان شد. اما دیدارهای فینال و رده‌بندی 5 وزن نخست رقابت‌های کشتی نوجوانان جهان عصر امروز برگزار می‌شود و طی آن آرمین شمسی‌پور و امیر مهدی سعیدی نوا در دیدارهای نهایی وزن 48 و 65 کیلوگرم به ترتیب با عبدالکریموف از ازبکستان و ولادیسلاو پوکاتیلو از اوکراین مبارزه می‌کنند و امیرعلی حیدری در 55، اماد رضا محسن نژاد در 80، ولی اصغر دادبخش در 110 کیلوگرم برای کسب مدال برنز به روی تشک می‌روند. میلاد محمدی مدافع ملی‌پوش کشورمان با قرارداد 2 ساله به تیم پرسپولیس تهران پیوست. محمدی فصل قبل را در تیم آدنا دمیرسپور ترکیه سپری کرد. تیم والیبال کمتر از 17 سال ایران که برای حضور در رقابت قهرمانی جهان به بلغارستان سفر کرده است، در دیداری دوستان 3-2 نتیجه را به ایتالیا واگذار کرد. مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان 3 شهریور در صوفیه آغاز می شود و تیم ایران در مرحله گروهی با تیم‌های لیبی، تونس و مصر رقابت می کند. و آخرین خبر این که تیم فوتبال نوجوانان ایران مسابقات کشورهای منطقه مرکزی آسیا کافا در تاجیکستان را طوفانی آغاز کرد. این دور از مسابقات به میزبانی شهر دوشنبه برگزار می شود و تیم نوجوانان کشورمان در بازی اول خود با نتیجه 6-1 ترکمنستان را از پیش رو برداشت و به صدر جدول گروه دوم صعود کرد. تیم ایران فردا در آخرین دیدار خود در مرحله گروهی برابر ازبکستان سفاری می کند. از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
نیمروزی. خب حالا به پیک نیمروزی خبر رادیو ایران رسیدیم در حالی که ساعت 14:35 است. در 6 گذشته فقط 10% نسخه های دارویی غیرحضوری هزینه بیمه تکمیلی دریافت کردند. مدیر توسعه و نوآوری فناوری اطلاعات بیمه مرکزی گفته تاکنون حدود 3 میلیون نسخه به سمت بیمه های تکمیلی ارسال شده که حدود نیمی از اون به مرحله پرداخت رسیده.
بیمه تکمیلی رو به قول معروف عطاشون رو به لقاشون بخشیدیم. واقعا خسته شدیم از این کاغذبازی و از این قطعی سیستم و
خسته کاغذبازی از بیمه های تکمیلی همچنان در پیچ و خم اجرا.
دارا رو اصولا من خودم همشو کامل پرداخت میکنم، بعد این فاکتورش رو میتونم به کسی که مسئول شرکت ما ارسال میکنه، نزدیک به 1 ماه یا 1.5 ماه طول میکشه تا این هزینه دارا رو برگردونن.
1 ماه میکشه، 2 ماه میکشه، 3 ماه میکشه، یه هزینه‌های بالایی که اصلا خیلی بیشتر میکشه.
یه موقعم گم میشه، یه موقعم نمیدن، یه موقعم صد صد اصلا نمیریم. چابش بعد افتاده یا مهر درست نزدی، دوباره برو مهر بزن، اصلا من پاره کردم انداختم تو.
طبق اعلام مسئولان بیمه مرکزی و وزارت بهداشت، قرار بود از ابتدای اسفند 1402 پرداخت‌ها فقط به صورت الکترونیکی انجام شود. آقای مشعلچی، قائم مقام بیمه مرکزی:
اول اسفند با موضوع حذف کاغذ از نسخه پیچی دارو در سازمان‌های بیمه‌گری پایه و تکمیلی آغاز خواهد شد.
آقای مسحری، معاون فناوری اطلاعات وزارت بهداشت:
و ما هم با دستورالعمل‌ها و نشست‌های فنی که با بیمه‌های پایه داشتیم این الزامات رو ایجاد کردیم، انشالله با مدی خدا به تکالیفشون عمل بکنند.
حالا 6 ماه پس از این وعده ها، آنطور که بیمه مرکزی به ما گفته، تنها 10% نسخه ها الکترونیکی پرداخت شده.
سابق بر این ما فاکتورها رو به صورت کاغذی تحویل دفتر بیمه میدادیم و حالا هزینه برای ما واریز میشد، اما خدا رو شکر این اواخر نسخه به صورت الکترونیکی وارد میشه.
اما ما بقیه مردم،
این اتفاقات همش در حد خبره، هیچ اتفاقی نیفتاده عملا.
خودمون باید جداگونه پیگیری بکنیم، کفش آهنی بپوشیم و ادامه فرآیند بتونیم خودمون پیش ببریم.
بیمه مرکزی میگوید هنوز 70% نسخه های دارویی از بیمه های پایه به شرکت های بیمه تکمیلی ارسال نمی شود. آقای کیان، رئیس مرکز فناوری اطلاعات بیمه مرکزی:
70% از آن چیزی که به بیمه های تکمیلی ارتباط داره.
به گفته مسئولان تامین اجتماعی، بخشی از مشکل فنی است و تا پایان شهریور حل می شود. آقای آخوندی، رئیس گروه سیستم های درمان تامین اجتماعی:
یه تغییرات فنی و سامانه های سازمان تامین اجتماعی و غذا و دارو اتفاق بیفته که انشالله تا پایان شهریور ماه به سیستم ها اعمال میشه.
وزارت بهداشت درباره اجرایی نشدن این قانون سکوت کرده. همه این مشکلات یک طرف، نسخه های ارسالی هم کامل نیست. تا امروز 90% نسخه ها الکترونیکی پرداخت نمی شوند و مردم نسخه به دست گرفتار کاغذبازی های اداری اند. رازی رنجبر، خبرگزاری صدا و سیما.
همچنان با پیک نیمروزی همراه هستید. مجوزهایی که به شکل خودکار صادر شدند قانونی اند و اگر دستگاهی این مجوزها رو به رسمیت نشناسه، مدیر دستگاه متخلف به دادگاه معرفی میشه. رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار با اعلام این خبر گفته درگاه ملی مجوزها تا حالا بیش از 100,000 مجوز تأخیر خورده به جای دستگاه‌های متولی صادر کرده.
آقای اصغرزاده که متقاضی مجوز مرکز مثبت زندگی است، از برخورد مسئولان سازمان بهزیستی با خودش میگوید:
اواسط سال 1401 از طریق سامانه مجوز دات آی آر اقدام کردم برای درخواست موافقت اصولی مرکز مثبت زندگی اردیبهشت امسال که سامان خودش خود به خود مجوز رو صادر کرد.
اگر دستگاهی مجوز متقاضیان را در زمان مشخص شده در کاربرکا صادر نکند، درگاه ملی مجوزها خودش مجوز متقاضیان را صادر میکند. آقای حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
طبق قانون تبعاتش متوجه اون دستگاهی است که مجوز رو صادر نکرده، نه سامانه یا درگاه ملی مجوزهای کسب و کار.
از سازمان بهزیستی خواستیم توضیح دهد که چرا کارمندانش اعمال قانون را هک تعریف میکنند، اما با وجود پیگیری ها پاسخی به ما ندادند. آقای سیاه رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد:
همین الانش دستگاهی که مجوز تأخیر خوردش خودکار صادر شده، همین الانش باید پاسخگو باشه که چرا به موقع این کار نکرده. الان نباید مطالبه گر باشه ببخشید پرروبازی در بره بگه اینو من قبول ندارم.
البته متولی درگاه ملی مجوزها قول پیگیری این مسئله را داده، شاید در سیستم پاسخگویی سازمان بهزیستی هک صورت گرفته.
شکایت کنن، قطعا خودمون وکیل براش میگیریم تا وقتی که حقشو بدن و عذرخواهی کنن از سرمایه گذار و و متقاضی، پیگیری می‌کنیم حقشون.
تا کنون بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بیش از 100 هزار مجوز خودکار صادر شده که دستگاه اجرایی موظف به پذیرش آنها هستند. فاطمه خان احمدی، خبرگزاری صدا و سیما.
و گزارش آخر این که عملیات محافظتی و مرمتی در نقش رستم از مجموعه تخت جمشید در مقابل تهدیدهای ناشی از فرونشست در حال انجامه. فرونشست بخشهایی از میراث فرهنگی کشور رو تهدید میکنه.
زلزله خاموش یا فرونشست زمین در بیش از 300 دشت ایران، به گفته رئیس سازمان زمین شناسی آقای شهبازی، مدیر کل دفتر مخاطرات زمین شناسی، این گونه میگوید:
میزان برداشت ما از منابع آب زیرزمینی یا تخلیه یا آبخانهای ما از تغذیه در واقع جلو افتاده.
بحرانی که 29 استان کشور و طبعا آثار تاریخی را هم تهدید میکند. پس از پایش اثرات احتمالی فرونشست زمین، تأثیر آن بر آثار تاریخی اصفهان و فارس مهرس شد. آقای نادی، عضو کارگروه فرونشست اصفهان:
مسجد داره ترک میخوره یا داره ستونها کج میشه. کج شده یه ستونها بار مازادیه که دوباره به ستونها وارد میشه. این بار مازاد سبب شکستن ستون در دراز مدت ممکنه بشه.
تهدید فرونشست در نقش رستم از مجموعه تخت جمشید جدی است. کارشناسان ضمن مرمت بخش‌های آسیب دیده در حال احیای روش‌های قدیمی و هدایت بارش‌ها به سمت آب‌های زیرزمینی هستند. آقای عسکری چاوردی، مدیر مجموعه جهانی پارسه و پاسارگاد:
برای اینکه آب‌های سطحی در زمان بارندگی به سرعت از محوطه خارج شوند و وارد چاله‌ها و همینطور آثاری که در زیر سطح قرار گرفته نشوند، بخشی از محوطه زهکشی خواهد شد، به گونه ای که در زمان بارندگی این آبها به بیرون از محوطه تاریخی نقش رستم به سرعت هدایت شود.
در دشت پاسارگاد از بیش از 16,000 چاه آب برداشت می شود. آقای ایمانیه، استاندار فارس:
چاه‌های غیر مجاز رو ما داریم تعطیل می‌کنیم، فرام می‌کنیم. به جاش برای اون فردی که از این چاه استفاده می‌کرده، بالاخره معاشش و معیشتش رو تأمین می‌کرده، با کمک اداره تعامل کار داریم معیشت‌های غیر کشاورزی، مثلا صنایع دستی، صنایع خانگی، بالاخره شغل‌های کوچیکی که رابطه به کشاورزی نداشته باشه راه می‌ندازیم.
خالی شدن سفره‌های آب زیرزمینی به منظور کشاورزی یکی از دلایل اصلی فرونشست زمین است. آقای ثابت اقلیدی، مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس:
یک اقداماتی رو داشته باشیم که نحوه کشت رو در دشت مبدأش تغییر بدیم با شیوه‌های نوین کشت، مثل گلخانه‌های هیدروپونیک که در واقع برداشت آب از حفره‌های زیرزمینی رو بتونیم کاهش بدیم.
فرونشست زمین در بخش‌هایی از پهنه ایران که جدی است، میراث فرهنگی را هم تهدید می‌کند. پایش مستمر تغییرات احتمالی سازه‌ها نخستین گام شناسایی این مخاطرات است. الهام گوران، خبرگزاری صدا و سیما.
خب شنوندگان خوب خبر رادیو ایران، به پایان پیک نیمروزی و همچنین مشروع خبرها رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان با این بخش خبری. عصر خوب و شادی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
شونه ها به جای باره گناه، علم برداریم، علم برداریم، علم برداریم، برا ظهور مهدی فاطمه قدم برداریم.
لبیک یا مهدی.
منتظر یعنی کسی که خادم خلق خدا باشه، منتظر یعنی کسی که چاره ساز فقرا باشه، منتظر یعنی کسی که صاف و پاک و بی‌ریا باشه.
هم نوا با عاشقان و دلدادگان ابا عبدالله الحسین علیه السلام و همگام با خادمان مهدی فاطمه علیها السلام همراه می شویم در پویش ملی لبیک یا مهدی.
حالا که دنیا می دونه شیعه یل تراریم، یل تراریم، یل تراریم، برا ظهور مهدی فاطمه قدم برداریم، قدم برداریم.
پخت و توزیع 313,000 غذای گرم در ایام محرم و صفر، مشارکت در برپایی موجب مع امام منصور در مسیر آسمانی نجف تا کربلا. برای مشارکت در این دو طرح می توانید نزورات خود را به شماره کارت 6037-99-10-704 به نام مسجد مقدس جمکران واریز فرمایید.
منتظر یعنی کسی که زندگیش رنگ خدا داره، منتظر یعنی کسی که عطر و بوی کربلا داره، منتظر یعنی کسی که نشونه از شهدا داره.
6037-99-10-704 پویش ملی لبیک یا مهدی، مسجد مقدس جمکران.
عهد می‌بندم.
عاشقان امام زمان ارواح نافدا سلام، وقتتون بخیر.
تو حالا به این فکر کردیم که این وقت ارزشمندمون رو هر روز خرج هزار اتفاق مختلف میکنیم؟
از زندگی و روزمرگیهاش گرفته تا کارهای مهمی که برامون اهمیت زیادی دارن. در پویش عهد می‌بندم با خودمون و حضرت عهد می‌بندیم که هر روز به یادشون باشیم و یکی از اعمال اون روزمون رو به عشق پدر مهربونمون حضرت مهدی علیه السلام انجام بدیم تا هم دل حضرت از ما شاد بشه و هم زندگی و روزمون متبرک به یاد حضرت باشه.
از سلام سید الشهدا علیه السلام، بعد از نوشیدن یه لیوان آب گرفته تا لبخندی که به پدر و مادر یا اعضای خانوادهمون می‌زنیم.
اگه موافقین امروز نیت کنیم به عشق امام زمان علیه السلام، توی هر گروه و جمعی که هستیم یاد خدا و اهل بیت رو زنده نگه داریم. اینجوری هم حال و هوای دل خودمون رو خوب کردیم و ذکر خدا رو به جا آوردیم و هم امام زمانمون رو شاد کردیم.
اگه شما هم موافقین همین الان یه یا علی بگین و به جمع ما در پویش عهد می‌بندم بپیوندید.
و اگه دوست دارین تو قرعه کشی هر روزه یه پویش عهد می‌بندم شرکت بده بشین، حس خوش تجربتون رو به 30552 پیامک کنید.
پیوند کانال و راه ارتباطی مجازی ما از طریق همین سامانه پیام کوتاه براتون ارسال میشه.
پویش
عهد می‌بندم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنیم حضور شما شنوندگان گرامی و ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. ساعت 14:49 دقیقه سه‌شنبه 30 مرداد 1403 15 صفر مظفر هست و افتخار داریم با بخش دوم برنامه‌های رادیو معارف در خدمت شما بزرگواران باشیم. بنده مصطفی اسماعیلی انشاءالله در خدمتون خواهم بود به اتفاق دوستان خوبم آقایان محمد حسین پور تهیه کننده، امید روحی صدا بردار و روح الله محسنی هماهنگی پخش، به اتفاق دیگر همکارانمون در واحدهای مختلف رادیو معارف در خدمتون خواهیم بود انشاءالله تا ساعت 10 شب. غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 18:48 دقیقه هست. اذان مغرب ساعت 19:07 دقیقه که ملتمس دعای خیرتون در لحظات دعا و نیایش هستیم. اما اولین برنامه که تقدیم حضورتون میشه برنامه نقد و نظر هست، بررسی کارکرد تربیتی 40 در نوجوانان و خانواده که 40 دقیقه میشنویم.
موضوع گفتگوی امروز ما بحث از اینجا آغاز بکنیم. جناب دکتر
خیلی مهمی رو اشاره کرده. ببینید تکمیل بکنم بحثای ارزشمند جناب.
خب چیکار میشه کرد به نظر شما؟
من نظرم اینه و خیلی از اقتصاد
من معتقدم نه مجلس نه دولت درک شرایط موجود رو به
کجا خرج شده؟ کجا داره خرج میشه؟ من نمیدونم کجا داره خرج میشه.
این قضیه اعتقادی ندارم که مدیریت
نهایی اگر بخوام بدم من یه دو تا جمله کوچولو هم خیلی فهمم.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب رادیو سراسری معارف. امیدوارم هر کجایی که هستید و صدای ما رو میشنوید حالتون خوب باشه. با یکی دیگه از برنامه‌های نقد و نظر در خدمت شما عزیزان و سروران ارجمندمون هستیم. در مجموع برنامه‌هایی که در خدمت شما بودیم پیرامون اهمیت کارکردهای اخلاقی 40 با کارشناسان محترم برنامه بحث و گفتگو کردیم. در این برنامه میخوایم در ادامه موضوعات اخلاقی 40 حسینی به بحث و گفتگو بنشینیم با کارشناسانی که حاضر هستند در استودیو. امیدوارم که شما هم بتونید تا انتهای برنامه ما رو همراهی بفرمایید. جناب حجت الاسلام المسلمین آقای دکتر محمد جواد فدایی، سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه عزیزان شنونده و آرزوی قبولی عزاداری ها و عرض ارادت هاشون.
خیلی ممنونم، خیلی خوش آمدید. جناب آقای دکتر فدایی مدیر گروه تربیت اخلاقی دانشکده اخلاق و تربیت قم هستن که در حوزه مسائل تربیتی مشغول مطالعه، تحقیق و پژوهش هستن و کتابهایی رو پیرامون این موضوع تألیف کردن. جناب حجت الاسلام المسلمین آقای دکتر محمد هادی قره‌باغی، سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، در خدمتم.
خواهش میکنم، بسیار متشکرم. جناب استاد قره‌باغی معاون فقه تربیت مؤسسه فقهی مصباح الهدا و مدرس سطوح عالی حوزه هستند و پیرامون مسائل تربیتی کتابهایی رو تألیف کردند.
نقد و نظر
رادیو معارف.
ما تا اینجا پیرامون کارکردهای اخلاقی پیاده روی بزرگ 40 صحبت کردیم و در این جلسه پیرامون کارکردهای تربیتی پیاده روی بزرگ 40 و تأثیری که میتونه این پیاده روی و این حرکت عظیم انسانی و بین المللی برای خانواده ها داشته باشه صحبت کنیم. بفرمایید، در خدمتتون هستم.
بله، عرض کنم منظرتون که مرحوم امام رحمت الله علیه در کتابی که خیلی بی نظیر این کتاب، من توصیه میکنم شهرنده ها بخونن،
بله،
شرح حدیث جنود عقل و جهل امام، اونجا یه مطالبی در رابطه با تربیت دارن که خیلی جالب و نغز و جذابه. نکاتی رو میگن در رابطه با ضرورت این که ما نسبت به تربیت بچه ها حساس باشیم و خیلیشون تأکید میکنن که بچه ها خیلی تربیت پذیرند و این فرصت بسیار مختنم کودکی بچه ها که در آغوش ما هستن و در بستر خانواده هستن رو پدر مادر چیکار کنن؟ غنیمت بشمارن، چون اون اخلاقی که تو کودکی به تعبیرشون سباوت تو بچه ها نقش پیدا میکنه، این اخلاق از وجود بچه ها پاک نمیشه، بسیار ماندگاره و پایداره. لذا غیر از این که ایشون تأکید میکنن به این، از یک قالبی استفاده میکنن، میفرمایند که باید تربیت بچه ها عملی باشد.
بله،
تربیت بچه ها باید عملی باشد. چرا؟ خب اینو شما توی روانشناسی رشد و اینام خوندید دیگه، بچه ها تفکر انتزاعیشون از 11-12 سالگی تازه شکل میگیره و قبلش خیلی چشمی هن، یعنی گوشی نیستن.
بله،
بچه ها با شنیدن یاد نمیگیرن، با دیدن یاد میگیرن. اونجا هم حضرت امام تأکید میکنن، میگن که تربیت بچه ها باید عملی باشد، باید خود پدر مادر و مربی و معلم خود را به صلاح نمایش دهد حداقل. بعد اونجا میگن که انشالله خود همین کار باعث میشه که خودشون هم اگر صالح نیستن صالح بشوند.
بله،
که خیلی تعبیر عجیبیه، چون خیلی از پدر مادرها یا مثلا مربی ها ما میگن که آقا ما اگر صالح نباشیم نمیتونیم مثلا تربیت بکنیم. این همونجا حضرت امام جوابشو میدن. این بیان امام تو ادبیات روانشناختی، بحثای روانشناسی یادگیری، مبتنی بر یه سری نظریاتی هستش که خب این نظریات اثبات شده است دیگه، امروز ازش خیلی گفتگو کردن. بحث نظریه یادگیری اجتماعیه که تو این نظریه مهمترین شیوه یادگیری، یادگیری مشاهده‌ایه، یعنی در پرتو مشاهده عینی خیلی چیزا رو میشه یاد گرفت. نه بچه ها اینجوریان، بزرگترا هم اینجوریان، چون بسیار یادگیری ساده و راحتیه. وقتی ما بخوایم به بچه ها سخاوت یاد بدیم، میبریمشون اربعین، اونجا بسیار محیط غنی شده ای از مجموعه ای از آموزش های اخلاقی و فراساحتی. اصلا شما مدرسه‌ای که در اون مدرسه برای 6 تا ساحت تربیتی وجودی انسان توش طراحی‌های دقیق شده باشه خیلی کم داریم یا اصلا نداریم. این 6 ساحت که میگم تو اون تقسیم بندی که تو سند تحول آموزش پرورش اومده، برای 6 تا ساحت انسان هم هدف گذاری شده هم برنامه ریزی شده و آرزوی به اصطلاح چشمنداز آموزش پرورش ما اینه که مدرسه صالح شکل بگیره که در مدرسه صالح برای تمامی ابعاد وجود انسان فکر شده باشه، طراحی شده باشه، بچه ما رشد جامع پیدا کنه، رشد کاریکاتوری پیدا نکنه، مثلا کلش خیلی گنده نشده باشه، فقط خوب ریاضی تست بزنه و مثلا اصلا رشد اجتماعی نداشته باشه، هیچ مثلا چند تومن بهش پول میدی همه رو بره باخت بده، رشد اقتصادی، رشد اجتماعی، رشد فناوری علمی، رشدهای مختلف قصه رو داشته باشه،
جامعه تمام خصوصیت تربیتی
باشه، رشد جامعه باشه. اربعین رزق جامعه، داروی جامعه، اربعین محیط غنی شده برای ابعاد وجودی انسانه که حالا اگه زمانش باشه بخوایم توضیح بدیم تک تک ساعت رو، حرف زیاده تو این قصه. غیر از این که برای تمامی ساحت‌ها تو اربعین مصادیق و ظرفیت‌ها و قابلیت‌های زیادی وجود داره، اصلا تکنیک و شگرد و روش آموزشش هم عملیه، یعنی بهترین شیوه است، کاملا نمایش قصه است. اصلا اونجا کسی به شما نمیگه آقا اطعام کردن ضروریه، او دارن اطعام میکنن، دارن نمایش واقعی میدهند، اون انسان ها با تمام وجود دارن این کار رو میکنن. خب شما یه همجوره آموزشی، اردوی آموزشی غنی و جامعی که شما حاضرید برای جاهای دیگری چکار کنید، کلی هزینه کنید که یک مدرسه یه اردوی ببرن مثلا 4 تا رشد اخلاقی ایجاد بشه، الان یه همچین اردوی خداوند متعال